رادیو مولانا، برنامه 44.
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. که عشق آسان نمود اول، را نهیب میزد که چه خوش گفته است آن شیخ کامل به آن دیگری که در پس کوها در بیابانی عزلت گزیده بود و طی منازل می کرد. اگر راست می گویی و زهره داری و اگر انسان کامل خواهی شدن، به میان انسانها باید آمدن، وگرنه در میان ددان که خود انسان کاملی. چه راست است و چه سخت است اگر پای امتحانی حقیقی در میان باشد. فرزانه تر از آن بود که نبیند در چه دام بلایی گرفتار آمده است. مستعصل بود و هراس برش داشته بود. به وضوح می دید که هیچ کس در مقام سرزنش نیست جز این عشق بی امان که او را چنین مقهور دیو حسد کرده است. این عشق از قلندر مست و بی‌پروایی که او بود، گدایی جبون و محتاج نیم نگاه معشوق که جز به ملامت چشم برو نمی دوخت ساخته بود. روزی هزار بار می مرد. عشق نفسش را بریده بود و دم به دم حلقه زندگی را بر او تنگ تر می کرد. به چشم خیش می دید که درخت خرم سعادتش دست خوش خزان است. وه که عمر شادکامی چه کوتاه بود، از بهار هم کوتاه تر. گاه می اندیشید که چیزی تغییر نکرده است و فقط این خود اوست که بیقرار و دچار توهم است. بیشتر که دقیق می شد می دید دیوی در درونش زنجیر گسیخته است که البته باید مهار می شد. تا دیر نشده بود باید کاری می کرد. دیگر نمی توانست ساکت بنشیند و شاهد مرگ عشقی باشد که طعمی شیرین و بعدی تازه از زندگی را به او شناسانده بود. می گفت همه این فاجعه زاده بی‌ملاحظگی جوانکی سرکش است که یا سودایی خام در سر می پزد یا به فرض توهم صرفاً برای ملاقات والدین به حرم رفت آمد می کند. اما من عاشقم و حسود و نمی خواهم او را اینجا ببینم. او باید رعایت کند. دهان مردم را که نمی توان بست. اگر مردم بر این پندار روند که این جوان را با عیال من کاری هست و نقل ما نقل محافل شود، آن وقت دیگر چاره اندیشی بی ثمر است. دوست مرا بیرحمانه به این بوته آزمایش کشانده و من خود کار را باختم. و نه فقط کار را، بلکه همه آن عمر پرمشقت و ماجرا را که با کتاب و مدرسه و طلب جستجو گذراندم. اینجا دار عمل است و تا به حال هر آنچه دیگر بود سراسر ادعا بوده است و بس. برای اولین بار در زندگی از نگاه‌های دیگران واهمه داشت و از تصور این که درباره اش چه می اندیشند آتش خشم در جانش می افتاد. پس کجا شد آن وجه کبریایی؟ از آن پس باید جایشان عوض می شد. خداوندگار مراد و شیخ و او مرید و طلبه می شد. کفشهایش را جفت می کرد و خاک پایش را به چشم می کشید. او برنده بازی بود. او در امتحان اخلاص و سعی و پاک باختگی و رهایی گوی سبقت را از وی رو بوده بود. با رنجی وصف ناشدنی می دید که دیگر این حرف ها هم کمکش نمی کنند و ثانیه‌ای غافل از این که معشوقش کجاست و چه می کند نیست. حسد و غیرت و تعصب شعله در خرمن پارسایی و دانش و کمالش زده بود. دیگر نمی توانست طاقت بیاورد. چند بار عمدن بر سر راه رقیب خیالی سبز شد و تلویحاً اشاراتی کرد. جوان که بیزاری از نگاهش می‌ریخت گذشت و پاسخی نداد. مار خشم درونش هر دم پیچانتر می‌شد. عاقبت در غروبگاهی مسلح و ستبر بر سر راه او ایستاد. چون جوان آمد که باز بی‌اعتنا به او عبور کند، راه را بر وی بست و صراحتاً تذکر داد که رفت و آمد او از این راه باید به حساب و اندازه باشد و اینطور نیست که او هر وقت بخواهد بتواند از مقابل خانه و حریم حرم او عبور کند و اگر رعایت این تحریم را نکند، هرچه ببیند از چشم خود بیند. فکر می کرد که به وقت تذکر داده است و انتظارش هم از فرزند تربیت شده حضرت خداوندگار چیزی نبود جز رعایت حرف و احترام به خواسته او و چنین نیز شد. شایعی این تهدید عجیب و جسورانه مثل رعد در قونیه صدا کرد و مردم، طالب علمان، حتی فتیان و اخیای آن را جایز و لازم ندانستند. دوباره زخم قدیم سرباز کرد. به خصوص که گروه بزرگی از مردم از این که دیگر بار حضور شمس امکان باریافتن آنان را به درگاه مولانا محدود و دشوار کرده بود، نسبت به او خشمی فرو خورده داشتند. تحریم علاءالدین دستمایه‌ای بود برای هیاهوی مخالفان به ویژه علما تا بر سر منابر فریاد برآورند غیرت کجاست؟ سبیلها را بتراشید و روبنده بیندازید. این چه فضیحت است؟ کجا دیده شده که مردی فحاش، ژندپوش و آفاقی از در درآید و شیخ شهری را شیدایی کند و گل سرسبد حرم او دختر نوجوان و جمیلش را به بستر برد و پسر شیخ را نیز به گناه رفت و آمد به خانه آبا و اجدادی تهدید و تحریم کند و خود به در نشیند و با دشنام و پرخاش برای دیدن صاحب خانه نیاز گزاف از مریدان فقیرش طلب کند و هیچ کس هم لبتر نکند. آخر تا کجا این غریبه را میدان جسارت می دهید؟ او دیگر چه باید بکند تا شما خواب زدگان بیدار شوید؟ باید همه روزه در کاسه شیرتان به یا روزی به حمام درآید و شما یا زنانتان را به این تحریکات منبری مثل همیشه سخت کارگر افتاد و مردم گروه گروه اینجا و آنجا بر سر گذرها موضوع حضور آن پیر جنجال آفرین را در شهر از نو وارسی می کردند. پیرمرد پریش و مستعصل دوباره شاهد تغییر سریع و ناگهانی در رفتار مردم بود. احترام و عشق و محبتی که در آن چند ماه کسب کرده بود همه برباد بود. باز جوانان تا او را در پیچ کوچه ها می دیدند دست به قبضه می بردند. مردان زیر لب دشنام می دادند و زنان نفرین می کردند. البته او همه را معجزه منابر می دانست که به روزی از وی ولی کامل و هم مرتبه عرشیان و به دقیقی پشمین پوشی حقیر و بیگانهی متجاوز و لایق مرگ می ساختند. دلخوشیش این بود که دوست و ولی نعمتش از عوالم عوام به دور بود و در راه خوشی و راحتی او از بذل هیچ کوششی دریغ نمی کرد. دو سه تن از مریدانش را نیز هنوز با خود داشت، مثل بهاءالدین پسر بزرگ مولانا و حسام الدین مرید جوان و صلاح الدین زرکوب. آنچه متحیرش می کرد این بود که اگر آنچه میان او و علاءالدین گذشته است خاطر پدر و مولای او را و نیز برادران او را مکدر نکرده است، دیگران چه کارند؟ به آنها چه که میان او با زن و برادر زنش چه می گذرد؟ اینجا همیشه چیزی در ذهنش خارخار می کرد، مثل یک زالوی سیاه. با وحشت می دید که اندک اندک و بی آن که بخواهد تقصیر همه این ناگواری ها را به گردن زنان حرم و به خصوص همسرش کیمیا می اندازد که احتمالاً در سر بینه حمام و کوچه و بازار با مظلوم نمایی و پرگویی و ژاژخایی به آتش ماجرا دامن می زنند. وگرنه مردم چه می دانستند پشت دیوار خانه او چه می گذرد؟ حکایت غریبی بود. خشمی روزافزون و چاره‌ناپذیر نسبت به همسرش حس می کرد. نمی توانست انکار کند که اگر کیمیا بر سر راهش سبز نشده بود، اگر با آن چشمانش او را سحر نکرده بود و اگر به فرجام آن همه نارضایی و مهنت زدگی در وجناتش موج نمی زد، او امروز گرفتار آن همه واکنش و مصیبت نبود. عشق و پیوند کیمیا مثل خواب خوش بامداد رحیل او را از کاروان باز داشته بود. می دید که کاروان رخت بربسته است و زائران رفتند و او مانده است با آتشی سرد و خاکستری از عشقی نافرجام که سرمه چشم فضولان و دشمنان است در دل شهری حسود که به هزاران تیغ آخته رقص مرگش را آغاز کردند. خود را و او را لعنت می کرد و او را بیش از خود، زیرا در پایان همه خیالات جنون آسا می پنداشت اگر کیمیا با او همدل بود و اطوار و احوالش بهانه‌ای به دست دشمنان نمی داد، همه چیز توفیر داشت. دیگر قادر به حفظ ظاهر هم نبود. با کوچکترین بهانه‌ای می خروشید و صدایش هفت سوق شهر را در می نوردید. همه نگران بودند. نزدیکان دختر در غم موجود سرگشته‌ای که اصلاً نمی دانست گناهش چیست خون می گریستند. اما کسی را زهره دم زدن نبود. هر روز که می گذشت، نفرت پیرمرد از خودش و اطرافیانش اوج تازه‌ای می یافت و خلقش تنگتر می شد. دیگر بدرفتاریش با همسر نوجوان و معصومش وجهی آشکار و بی حد خشن گرفته بود و زن درمانده که تنها دلخوشیش حبه سعادت به همسر ناکوف اما بلند پایه خود بود، رفته رفته درمانده تر می شد. به سیدی می مانست اسیر در تور که هر جنبیدنی گرفتار ترش می کرد. بدخلقی مرد به سر زبانها افتاده بود. همسایگان هر روز شاهد کشمکش آن دو و خشونت و ناسزایی بودند که پیرمرد عبوس بر همسر جوانش روا می داشت. موضوع به گوش مولانا هم رسیده بود و او با همه وسعت صدر و ملاحظه‌ای که در حق شمس روا می داشت، عاقبت روزی سکوت را جایز ندانست. ذکاوت فوق انسانیش خطر را حس کرده بود و به رغم میل باطن و به رعایت مصالح دوست، پرده سکوت را با ظرافتی که خاص کسی جز او نبود درید و شبی که شمس را بی حد ملول یافت، فرصت را مغتنم شمرد، پرسید: نمی دانم چرا چندیست که شمس بر سر دیوار ما مکدر طلوع می کند. تا کجا طوفانی برپاست؟ باید بدانیم. شما که بس سعادتمند می نمودید. ما را گمان بر این بود که آنچه را که می جستید یافتید. با آن فرزانگی ها که در شما می شناسم، یقین به ثبات و توفیقتان در اداره اوضاع داشتیم. این چه حکایتیست که بر آن جناب می رود؟ شمس چندی با بدخلقی و شک مولانا را نگریست و با اندکی تکبر گفت: کاش همه آن دیگران نیز مثل ماه وجود شما بودند که تحمل نور شمس را داشتند و از او روشنی می گرفتند تا عروس کائنات شوند. اما دریغ که دوروبرمان را خفاشان گرفتند، کورند و تحمل نور ندارند. اگر برانید که بدانید، حکایت همین است و بس. ما را حوصله ذکر مصیبت نمانده. مولانا به تأمل گفت: بر این گمان بودم که وظیفه این است که اگر نه هیچ کس دیگر، لااقل ما باور داشته باشیم بر حکمتی که قائل به ضرورت حضور خفاش ها نیز هست. حتی از این هم بیشتر برویم و به رسم تعظیم به آن حکمت حتی دوستشان داشته باشیم، خاصه من و شما که حرفمان از وحدت است. اگر ما هم بنالیم، تکلیف دیگران چیست؟ حضرت شما را همیشه عادت به تحمل همه ناسازگاری های خلق بوده و کار هم همیشه بر همین منوال بوده است. ما شما را هرگز در برابر این گونه مقولات این همه آشفته و عاجز ندیده بودیم. گرهی دیگر باید در کار باشد جز اینها که رفت. مولانای عاشق بیدرنگ بارقه خشم را در چشم معشوق دید و با خضوع افزود: شما می دانید که بحث از خود ما نیست. آتش عتاب شما هرچه بیشتر بر خرمن ما زند، پخته تر و سوخته تر من می کند و ما را به. اما همه آن دیگران تاب این را ندارند. فی المثل تاب این را که گفته می شود در خانه بی حد بلوا می کنید، آن هم با آن کس که او را دوست می دارید و ما و همه مردم او را مظلوم و نازنین می دانیم. می دانید که این مسبب بلاهای بسیار خانگی می شود. اگر او را مقصر می پندارید، پندش دهید، عفوش کنید، گولش زنید. لیکن شما را به سبحان قسم می دهم کینه توزش نکنید. بر حذر باشید از مکر زنان. آفت دینند اینها. از نبی ما پند بگیرید که چگونه با سیاست و ملاطفت این قوم زیرک و آگاه بر مصالح خیش را اداره می کرد. یا وارد این کارزار نباید شد یا باید به کیاست لازم رسید. مرد نیکو نباید قافیه را ببازد تا حدیث ناموسش بر زبان هر نامرد در افتد.
Thank you. Thank you.